ساعت 28 شب در ایران است. صدای رادیو فردا را میشنوید. به نوشته رسانه‌های آرژانتین، 4 ایرانی در فرودگاه بوئنوس آیرس دستگیر شدند. به گزارش اکسیوس، مایک پومپئو هدف بعدی ترور بعد از جان بولتون بوده است. و خانواده‌های کشته شدگان هواپیمای اوکراینی در کانادا یک راهپیمایی طولانی دادخواهی را آغاز کردند. خوش آمدید به یک بخش خبری دیگر از رادیو فردا. در پنجشنبه شب 20 مرداد 1401 من بابک غفوری آذر هستم. رسانه‌های آرژانتین از بازداشت 4 جوان ایرانی، 2 زن و 2 مرد که گذرنامه جعلی فرانسه داشتند، در فرودگاه بین‌المللی بوئنوس آیرس خبر دادند. رسانه‌های آرژانتینی تصاویر گذرنامه‌های آنان را منتشر کردند. پایگاه خبری پریمرا ادیسیون روز چهارشنبه نوشت این افراد خود را عراقی جا زده و در راه سفر به آمستردام هلند بودند. بر اساس این گزارش و گزارش منبع خبری اینفوبای آرژانتین، احتمال ارتباط میان آنها با سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در دست بررسی است. رسانه‌های آرژانتین گفتند که دریافت اطلاعات از منابعی ناشناس باعث دستگیری این 4 تن شد. بر اساس این گزارش ها، قاضی پرونده آنها همان قاضی است که رسیدگی به پرونده هواپیمای توقیف شده ونزوئلایی را نیز بر عهده دارد. یک فروند هواپیمای باربری ونزوئلایی که قبلا متعلق به شرکت ماهان بود، از 2 ماه پیش در فرودگاه بین‌المللی بوئنوس آیرس متوقف شده است. 4 خدمه ایرانی و 1 خدمه ونزوئلایی این هواپیما از خروج از آرژانتین منع شدند. به گزارش پایگاه خبری اکسیوس، وزارت دادگستری آمریکا به مایک پومپئو، وزیر خارجه سابق این کشور، اطلاع داده بود که او 2مین هدف ترور بعد از جان بولتون، یکی از مشاوران امنیت ملی دونالد ترامپ بوده است. این خبر را یک منبع نزدیک به آقای پومپئو به اکسیوس داده و گفته است همان افرادی که در پرونده سوء قصد به جان بولتون متهم هستند، در صدد ترور آقای پومپئو بودند. وزارت دادگستری آمریکا روز چهارشنبه شهرام پورصفی، عضو نیروی قدس سپاه پاسداران را متهم کرده بود که قصد داشته $300,000 به افرادی در آمریکا پرداخت کند تا آقای بولتون را به قتل برسانند. اسناد منتشر شده از سوی وزارت دادگستری آمریکا حاوی جزئیاتی در مورد یک طرح دوم غیرقابل توضیح است که پورصفی برای انجام آن مبلغ $1,000,000 پیشنهاد کرده بود. به گفته منبع اشاره شده در گزارش اکسیوس، این طرح دوم قصد ترور مایک پومپئو بوده است. انگیزه احتمالی از این اقدامات گرفتن انتقام خون قاسم سلیمانی، فرمانده سابق نیروی قدس سپاه پاسداران ذکر شده است. قاسم سلیمانی دیماه سال 1398 در فرودگاه بغداد به فرمان دونالد ترامپ کشته شد. شماری از خانواده‌های قربانیان هواپیمایی سرنگون شده اوکراینی از روز چهارشنبه یک راهپیمایی طولانی در کشور کانادا را با عنوان دادخواهی آغاز کردند. این راهپیمایی از شهر ریچموند هیل در حومه شمالی تورنتو آغاز شد و قرار است پس از 15 روز در اتاوا، پایتخت کانادا، با هدف گرد آمدن در برابر دفتر نخست وزیر به پایان برسد. در این اقدام اعتراضی روزانه 30 کیلومتر راهپیمایی برنامه ریزی شده است. مهرداد زارعی که پسر 17 سالش آرا در میان قربانیان هواپیما بود، مبتکر برگزاری این راهپیمایی است و انجمن خانواده های قربانیان هواپیما تأکید کرده که با او هم قدم خواهد شد. در جریان سرنگون شدن هواپیمای مسافربری اوکراینی با موشک‌های سپاه پاسداران در 8 دی ماه سال 1398 176 تن جان باختند که 55 نفر آنها شهروندان 2 تابعیتی ایرانی کانادایی بودند. یک دادگاه در استان اونتاریوی کانادا پارسال رأی داد که سپاه آمدانه این هواپیما را سرنگون کرده است. مسعود اسداللهی، نویسنده، کارگردان و بازیگر سینما و تئاتر ایران، روز چهارشنبه در شهر لس‌آنجلس آمریکا درگذشت. آقای اسداللهی نزد مخاطبان انبوه با کارگردانی فیلم همسفر با بازی بهروز وثوقی و گوگوش به یاد آورده می شود. اما او چند فیلم و سریال پربیننده دیگر را هم پیش از انقلاب از جمله سریال طلاق ساخته بود. و همچنین در فیلم هایی چون آرامش در حضور دیگران ناصر تقوایی و درشکچی نصرت کریمی بازی کرده بود. او پس از انقلاب فیلمی به نام قرنطینه ساخت که ابتدا توقیف و بعد با تغییرات فراوان به مدت کوتاهی اکران شد. اکران این فیلم با مخالفت‌هایی روبرو شد و اجازه کار دیگری به آقای اسداللهی داده نشد و او ایران را ترک کرد. در خارج از ایران، مسعود اسداللهی فعالیت‌های هنریش را پی گرفت، از جمله در اجرای شهر لندن نمایش اوتلو در سرزمین عجایب نویسندگی غلام حسین ساعدی بازی کرد. دو سال پیش پس از آن که در سریال پایتخت تلویزیون جمهوری اسلامی بخش‌هایی از فیلم همسفر بازسازی شد، گفتگویی با مسعود اسداللهی داشتم. بخشی از این گفتگو رو که آقای اسداللهی شرحی از وضعیت و سرنوشت نسلی که او در اون فعالیت میکرد میداد رو بشنوید.
همیشه یه آدم بزرگتر از ما اون موقعی که ما جوان بودیم به من نصیحت میکرد، شاهدی، دوستی، نویزندهی مثل ساعدی، مثل دکتر اسماعیل خویی که مسعود یادت باشه کاری که میکنی کاری کن که بعد از 20 سال دیگه هم قابل دیدن باشه. و من در طول این 40 سال، 41 سالی از انقلاب میگذره، خیلی جالبه که با بسیاری از جوانها برمیخورم، حالا از طریق ایمیل، از طریق فیسبوک، یا به این شهر میان به عنوان توریست، که اینها حتی ده‌ها بار مثلا فیلم همسفر رو دیدن و دیالوگ‌هاشو حفظن. این کارا شده. از روی مثلا کی فیلمی ساخته که موزیکش علی کنکوری باشه و همچنان داریوش امروز هم در کنسرتاش از اون آهنگ استفاده کنه بخونه، اما متاسفانه سازنده رو نمیاره که چه کسی اصلا این فیلم رو ساخت، این ایده رو داد و این که ساخته شد، چرا اسمش علی گنگوری بود، از رو طلاق، همینطور حتی از روی تئاترهای ما که در این سالها من در لس آنجلس گذاشتم، تکه‌هایی، صحنه‌هایی رو دیدم که توریست‌های جز همین آدم‌ها آمدن اینجا، یک صحنه رو برداشتن بردن اونجا و اون صحنه رو دیولپ کردن، جور دیگه نشون دادن. اینها هست. از یه طرف آدم خوشحال می‌کنه، از یه طرف آدم رو به بی‌فرهنگی مردم، یعنی همش تقصیر دولت اینجا نیست. به نظر من به قول گلشیری در شروع انقلاب میگفت ما مسئلهمون مسئله سیاسی نیست آنقدر که ما گرفتاری فرهنگی داریم، یعنی از اون دزدی که پول بانک رو میدزده میره کانادا بگیرید، تا اون کسی رشوه میده وکیل مجلس میشه، تا هزار فامیلی که تمام شغلای ایران رو میگیرن، ثروت ایران رو بالا میکشن، تا برس به نوچه ها و بچه ها و هزار فامیل خودشون، که حتی پول بهشون میدن، که پول حتی به فیلمساز میدن که به بچه ما، به فامیل ما یه نقشی بده. این تعریفیه که خود بچه های ایران بر من میکنن. این دیگه سرنوشت قریب ماست. به قول ساعدی و نمایشی که بازی کردیم اوتلو در سرزمین عجایب، ما در سرزمین عجایبی زندگی میکنیم که نه با قانون و نه با قانون بشریت و نه با حقوق مؤلف و نه با هیچ کس. این نیست که اونها صدا کنن ما رو رسمن و حتی بگن آقا وارد مملکت نشید، مثلا که اصلا این دیگه در تاریخ نمونه است. کاری نداریم به این که آدم نمیتونه به سرزمینش وارد بشه، این به جای خود. اما اینکه اونها چنین اجازه رو نمیدن، حتی اگر اینکه اون کسی که فیلم سازه مثلا که جزء فک و فامیل و آدم های خودشون هست، که بسیاری از کارگردانان به من میگن از ایران، از دوستان قدیم، که ما سناریو میبریم در تلویزیون، اونجا گروهی هست که جدا از تلویزیون نگاه میکنه به لیست اون هنرپیشه ها، میگه این نه، این یکی بله، این نه، این موضوع داره، این گرفتاری داره، اینو نمیخوایم، اینو میخوایم. و بعد یک کسایی را ما خودمون بهتون معرفی میکنیم لای اینها بگذارید، اینا معروف بشن، که البته اتفاقی هم نمیفته، برای اینکه 40 سال اتفاقی هم نیفتاده. همچین اجازه‌ای رو اونا ندارن که از ما دعوت کنن و بگوین که تشریف بیارید. ما تشریف هم نمیخوان ببریم، فقط اینه که در جریان بگذارن ما رو.
صدای مسعود اسداللهی رو میشنیدید. وزارت کشور وزارت کشاورزی روسیه اذعان کرد که شکستن رکورد برداشت محصولات کشاورزی در این کشور درست نبوده و بعید نیست صادرات غلات کاهش یابد. آنا رایسکایا در این باره گزارش می‌دهد.
در اوج تنش پیرامون محاصره بندرهای اوکراینی و پیش از اینکه توافق برای از سرگیری صادرات دریایی غلات از این کشور حاصل شود، روسیه اعلام کرده بود که میتواند با افزایش صادرات خود کمبود محصولات کشاورزی به ویژه گندم در بازار جهانی را جبران کند. مقامات روس مدعی بودند امسال 130 میلیون تن غلات از جمله 87 میلیون تن گندم جمع‌آوری می‌شود. یک ماه و نیم پیش ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه این میزان را یک رکورد تاریخی خواند و گفت صادرات از 37 میلیون تن در سال گذشته به 50 میلیون تن می‌رسد.
ми 37 мільйонів тонн, які в цьому році поставляємо, можемо поставити на мировий ринок 50 мільйонів зернових.
اما طی هفته جری وزارت کشاورزی روسیه با اشاره به این که برداشت محصولات کشاورزی بسیار کمتر از پیشبینی های اول فصل خواهد بود اعلام کرد، احتمالاً طرح‌های صادراتی مورد بازبینی قرار می گیرد. دمیتری پاتروشف وزیر کشاورزی و پسر دبیر شورای امنیت ملی روسیه طی نشست دولت شرایط نامساعد آب‌وهوایی را دلیل اصلی برداشت کمتر محصولات کشاورزی خواند. همزمان آرکادی زلاچفسکی رئیس اتحادیه تولید کنندگان غله در روسیه در جمع خبرنگاران گفت رکورد برداشت صرفاً روی کاغذ امکان پذیر بود. به علاوه به گفته وی در حالی که مقامات روسیه به دنبال افزایش حجم و کمیت بودند کیفیت افت کرده و امسال 40% گندم روسیه صرفاً مناسب خوراک دام است. این در حالی است که سال گذشته 82% گندم روسیه خوراکی بود. الکساندر آرسکی دلایل اصلی کاهش برداشت محصولات کشاورزی روسیه را این گونه توضیح می‌دهد.
تا حدودی شرایط آب و هوایی نامناسب بود و از مشکلات دیگر اشتباه در برنامه ریزی و ارزیابی زمین‌های کشت، کاهش یارانه‌ها و رشد مالیات و تعرفه که کشاورزان روس را نسبت به افزایش تولید و صادرات بیمیل کرده، گرانی سوخت و تحریم‌هایی است که تأمین قطعات برای تجهیزات کشاورزی را دشوار ساخته. مشخصاً مشکلات بدتر نیز خواهد شد، به ویژه اگر دولت روسیه با تصویب ممنوعیت ورود بذر که به عنوان واکنش به تحریم‌های اروپا بررسی می‌شود، به کشاورزان روس از پشت خنجر بزند. امسال رکوردی در کار نیست، اما نیازهای داخلی تأمین می شود و مقداری نیز برای صادرات باقی می ماند.
مطابق آمار اتحادیه تولید کنندگان غله در روسیه، این کشور طی 5 هفته اول فصل جدید حدود 4,700,000 تن غلات صادر کرده که 8% کمتر نسبت به همین مدت در سال گذشته است. البته بر اساس این گزارش، در پی کاهش چشمگیر صادرات در ماه قبل، در هفته اول ماه اوت وضعیت بهتر شد که عمدتاً مدیون از سرگیری صادرات به مصر است. در مقابل ایران که ماه ژوئیه با خرید 568 هزار تن گندم در صدر خریداران این محصول از روسیه بود، در هفته اول ماه اوت 41% کمتر از روسیه گندم خرید. کارشناسان اتحادیه تولید کنندگان غله در روسیه میگویند از 41 کشور که سال گذشته محصولات کشاورزی از روسیه وارد میکردند، امسال 17 کشور باقی مانده و احتمالاً تعداد آنها تا 12 کشور کاهش مییابد. پیشبینی می شود ایران در کنار مصر، ترکیه، لیبی، عربستان سعودی و چند کشور دیگر از مشتریان اصلی روسیه خواهند بود. چندی پیش اندیشکده شورای اتلانتیک در گزارش نوشت هدف از حمایت صریح رهبر جمهوری اسلامی از جنگ روسیه علیه اوکراین و حتی توافق احتمالی ایران برای ارسال پهپاد به روسیه تضمین دریافت گندم از این کشور است، چرا که مقامات ایران نگرانند کمبود و گرانی مواد غذایی باعث اعتراض های گسترده مردمی شود. ایران در سال گذشته با خرید بیش از 3 میلیون تن بزرگترین خریدار گندم روسیه بود و به تازگی مهدی صنایعی معاون اقتصادی وزیر خارجه ایران گفت قرار است خرید گندم از این کشور تا پایان سال به 10 میلیون تن برسد. او تأکید کرد توافق های روسیه و ایران در زمینه خرید گندم به روزهای پیش از جنگ اوکراین باز می گردد. آنا رایسکه، رادیو فردا.
سپاس از همراهیتون با این بخش خبری رادیو فردا. همچنان شنونده رادیو فردا بمونید تا 45 دقیقه دیگر بخش دیگر خبر پخش میشه. بخش موسیقی هم مثل همیشه شما را همراهی میکنه با برنامه‌های گوناگون دیگر.